بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما دو تا آدرس بود راجع به بحث‌های گذشته بنا بود عرض کنیم، یکیش که علل حساب اینجا هست من عرض کنم، یکی دیگرش رو هم فردا عرض خواهم کرد راجع به مسئله قاعده استرار. حدیثش در جلد چهارم وسائل است، ابواب القیام در کتاب صلات و باب یک ابواب القیام باب یک حدیث شش و هفت. حدیث رو میخونم. روایتی است از سماعه قال سألت عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها، چشمش آب آورده، آبشو میگیرن، معلوم میشه اون زمانم جراحی چشم بوده، فیستلقا فیستلقی علی زهره الایام الکثیره 40 یوما او اقل او اکثر، 40 روز یا کمتر یا بیشتر در بستر سر بالا میخوابه، فیمتن او من الصلات، نمیتونه نماز بخونه، الایام در این ایام الا ایمان و هو علی حاله. فقال لا بعصب ذالک، شاهد اینجاست، ولیس شیئن مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، اقاده کلی، ولیس شیئن مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. و همچنین حدیث بعدش هم حدیث ابو بصیر، سند احادیث هم ظاهرا خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علیه، همسرش این بله مهر بیاره بالا نگه دارد تا این سجده کنه. فقال لا الا ان یکون مسترن لیس عنده غیرها ولیس شیئ مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. دو حدیث مختلف، یکی درباره اون چیز ایما بود، این هم در قارد ایما نیست، سجده ایست که با رفع مسجد جبهه و گذاشتن پیشانی بران، دو موضوع دو مورد است و باز این قاعده کلی رو امام فرمود. پس حدیث 6 و 7 شد از باب اول از ابواب قیام در کتاب الصلات در جلد 4 وسائل. بله الا ان تتقوا منهم تقاه، پیداش کنید توی خدمت شما که عرض کنم معجم آیه 8 آل عمران 27 آل عمران. بسیار. و اما بحثمون در شماره یه سلسله از عناوین ثانویه بود که ما تا به اینجا 5 عنوانش ذکر کردیم، 5 تای دیگه هم ذکر میکنیم، اونایش که دیگه چک و چک نداره، گفتگو نداره، من قدر مسلماشو اختصار برش میکنم و با دلیلش هم اجمالاً ذکر میکنم، طرز استفادهش هم ذکر میکنم. همه اینها فشرده، اینا هر کنمش قاعده یه بحث داریم. ششم از عناوین ثانویه که در فقه خیلی ازش استفاده میشه اون قاعده اهم و مهم است. عند التزاحم، در موقعی که تزاحم میشود قاعده اهم و مهم به میان میاد. میگوید اهم رو بگیر و مهم رو رها کن، چون راه سومی نیست، یا باید مهم ترک بشود یا اهم. در اینجا قاعده میگوید ترک مهم کن و فعل اهم به جا بیار. دلیل این مسئله هم دلیل عقل است هم دلیل نقل. ما خیلی از احکام در شرع داریم که بر معیار همین اهم و مهمه که حالا من مثالاش ذکر میکنم. در ابواب فقه از اول تا آخر فقه ما امثله زیادی داریم که ریشه آن همین قاعده اهم و مهم است. بنابراین یدل علی هذه القاعده العقل و النقل، هم عقل و هم نقل، که حالا نمونه های مثال نقلیش رو عرض می کنم. و امثله زیادی هم در کتاب های فقهی داره که چند تا نمونه شو از کلمات فقها ها عرض می کنم. یکیشون مثال معروف است که در اصول فقه زیاد اون مثال مطرح میشه، مسئله دخول در عرض مقصوبه برای نجات غریق. خب داخل شدن در عرض مقصوبه حرام، حفظ نفس واجبه. دار الامر بینهما، صاحب زمین نیست اجازه بگیریم، یا اجازه بگیریم هم اجازه نمیدهد. دار الامر بینهما چیکار کنیم؟ اهم رو میگیریم که حفظ نفس است و مهم رو رها میکنیم. این جزء عناوین ثانویه. عنوان اول قصد حرامه، القصد حرام، این عنوان اول. اما یه عنوان ثانوی آمده است، این قصد وسیله نجات نفس مؤمنی شده است یا مقدمه نجات شده، به بحث مقدمه هم که قبلا عرض کردیم میخوره. تزاحم شده است بین واجبات و بین بین اهم و مهم، اهم و ترجیح میدیم. و کل اکل فی المخمسه، این هم در فقه مطرحه. در موقع قحطی ما جانمون در خطره و دست پیدا میکنیم به مال کسی، صاحبش هم نیست، اگر هم هست اجازه نمیده. ما در اینجا قصد میکنیم به مقدار نجات جانمون، اقتصادم میکنیم بر مقدار واجب. اکل فی المخمسه مثال معروفی است در فقه، یعنی در موقع قحطی و خطر جان، و در اینجا مرتکب قصد می شویم و بعدا هم البته ضامن این پولشو باید بدیم. ما از زمان، زمان هم تصریح کردن که زمان هم سر جای خودش هست. بله، حالا من میرسم که میگم خیلی از احکام شهر هم برمیگرده به همین اهم و مهم. در اینجا روایت استراری در خصوص اینجا نیامده، ولی اینجا قاعده اهم و مهم پیاده میشه. حالا خیلی از گذشته هم برمیگرده به همین استرار، به قاعده اهم و مهم. الان عرض میکنم، همین میخوام بگم. بلی یمکن ارجاع کثیر من العناوین الثانویه الى قاعده الاهم والمهم. کثیری، نه همش، ارجاع میتوان کرد بسیاری از عناوین ثانویه رو به همین قاعده اهم و مهم. مثلا در باب مستثنیات کذب، کذب لاصلاح ذات البین، مستثنیات غیبت، الغیبت و عند المشوره، اینا برمیگرده به قاعده اهم و مهم دیگه. از یه طرف غیبت حرامه، از یه طرف نصح مستشیر لازمه، از یه طرف اصلاح ذات البین واجب است، از یه طرف کذب حرامه، مفسده مصلحت تضاهم می شود بینهما اقوال شارع مقدس گرفته. تعبد نیست ظاهرن، حالا یک کسی بگه این استثناءات تعبدیه، نه ظاهر این است که شارع هم اعمال همین قاعده چی کرده؟ اهم و مهم. یا مسئله ضرورت، الا مستررتم ما من شیء حرمه الله الا لیس شیء حرم ما قد حرمه الله الا وقد اهل لمن استر الی. ظاهرش این است، اونم قاعده ریشش قاعده هم مهمه، استراری ضرورتی حفظ نفسی سبب اکلمیته شده، به نظر میرسه این قاعده ضرورتی هم که داشتیم ریشش همون قاعده اهم و مهمه. قاعده اسر و حرج هم همینه و این نیستونم ریشش مسئله اهم و مهم باشه، چون اگر مذهب اثر بود، حرج بود، حرجی بود، اسری بود، این مفاسد زیادی داره، باعث فرار مردم از مذهب میشه، لن فضو من حولک میشه، فرار میشه. خب چیکار کنیم؟ در اینجا شارع مقدس دیده مصلحت این است که اندل اسر و الحرج برداره. این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بوئستو الی شریعت سمحت سهله، این سمح و سهله بودن برای همون جاذبه مذهبه، اگر سمح و سهله نباشد موجب فرار میشه. پس ام دائر بین دو مصلحت و مفسده شده، اهم مهم. و هاکذا قاعده ضرر، توجه دارید؟ قاعده لا ضرر، من قطعا نمیگم اینا رو، میگم یحتمل بازگشت کنه، یحتمل، یحتمل بازگشت کنه، قاعده لا ضرر همینطور. درسته الناس مسلطونه شما سر جای خودش، ولی میخوایی همسایه رو به ضرر بیندازی، مفسدش بیش از مصلحتش است. این قانون در اینجا یاد محدود میکنه، اهم و مقدم میداره، مهم و رها میکنه. لا یبعد، خیلی از عناوین ثانویه رو بشود به همین قاعده اهم و مهم عند تضاهم مصلحتین یا مفسدتین بازگشت به اونجا. بله، ما دست به ترکیبش نمیزنیم، اینها رو جداگانه بحث کردیم، ولی در این حال میگیم یختمه، توجه داریم، ولی که این چینی نیست که جمعیش اینطور باشه، جمعی اینطور نیست، ما نمیتونیم بگیم همش اینطور. مثلا تقیه هم باز همون اهم مهم ممکنه باشه، اما نزد و عهد و قسم این قاعده اهم و مهمه؟ نه، قاعده اهم مهم نیست. نزد و عهد و قسم شارع مقدس دیده مصالحی داره، اگر نماز رو نذر کردی واجب میشه، مستحب واجب میشه، مباح واجب میشه با قسم. فبنان علازاله که اکثر اینها برمیگردی، چون جز عناوین ثانویه نزد و عهد و قسم هست، این ستا آخر کار میشماری جز عناوین ثانویه هست. ما نمیگیم تمام عناوین ثانویه برمیگرده، ولی قالبش، خیلی هاش احتمالاً یا قطعاً بازگشت به قاعده اهم و مهم میکنه. ولیکن اون چیزی که مهم است در اینجا و باید روش تأکید کرد و تأکید شدید هم کرد، این از اهم و مهم به نظر ما نیست، به نظر شرع. بنده بشینم توش خودم مصالح و مفاسد و سبک سنگین بکنم و این چیزا نیست، حتما به نظر شرع. نظر شرع از کجا بفهمیم؟ مذاق شرع رو از مجموعه احکام شرع میشه فهمیم، یعنی ما می توانیم از مجموعه آیات و روایات بفهمیم حفظ نفس اهم از مسئله غصبی، حفظ جان اهم از مسئله ترک اکل میت است. اینو از مجموعه آیات و روایات می تونیم بفهمیم. پس ملاحظه مصالح و مفاسد و اهم و مهم به نظر ما نیست، بلکه اهم و مهم فی نظر شرعه. راه کشفش کدام است؟ راه کشف آن ملاحظه مذاقی است که از مجموعه آیات و روایات در میاد. بله؟ نوعی تعبد است در عین عدم تعبد، یعنی برزخی است. نه چنان است که تعبد محض باشه، نه چنان است که رهای محض باشه. اهم و مهم به حسب مذاق شرع. مذاق شرع از کجا به دست بیاریم؟ از مجموعه روایات و آیات. و من هنا یعلم، این نتیجه رو بگیریم، من هنا یعلم که این معیارش به دست کی باید باشه؟ فقیه یا غیر فقیه؟ فقیه باید بفهمه. نمیشه دست آحاد مردم بدی. اگر دست آحاد مردم بدی، ممکن است اینها بگن آه اون مصلحت اهمه، این مصلحت اهمه. اونا چه میدانن مذاق شرع چیه؟ مذاق شرع رو فقیه میفهمه. حالا یه جایی واضح است مثل حفظ جان شده همه بفهمن، اما یه جایی هست واضح نیست. جاست
تمام ارجای اون موارد رو باز برمیگردیم.
چه برگردیم؟ بله خب دیگه همش دست فقیه هست، همش ارجای هر کدام در جای خود بحث میشه. من اینا رو که گفتم نگفتم که اینا رو خلط کنیم، خواستم بگم اینا از زیر و از ریشه یه پیوند و ارتباطی با هم دارن این احکام. به هر صورت پس اون چیزی که مهم است و گاهی امروز از اون غفلت می شود، اون این است که ما میگیم اهم و مهم، نه اهم مهم در نظر ما و مصلحت سنجی ما، اهم مهم به حسب مصالحی که شارع مقرر داشته. از کجا بفهمیم مذاق شرع رو؟ از مجموعه آیات و روایات. پس این کار فقیه هست که سبک و سنگین میکنه مصالح و مفاسد را. حکم حاکم نه، حکم حاکم نه آقا، فتوای فقیه. فقیه یعنی میفهمه که آیا نصح مستشیر اهمه یا غیبت، اصلاح ذات البین هم بس یا کذب. فقیه که باید اینا رو بفهمه، ولا توده مردم بنشینن پیش خودشون مصلحت سنجی کنن که این مذاق شرع نمیشه. اهم مهم فی نظر شارع، نه اهم مهم در نظر بنده و شما. بله اینجا ها مسئله ما احکام ثانویه رو داریم بحث میکنیم. احکام ثانویه کار به حاکم نداره، کار به فقیه داره. حکم الهی بعد از اینه، حکم الهی بعد از اینه، بعد از آنی که فقیه به ما انه و فقیان گفت ضرورت چنین است و ما من شیئن لیس شیئن حرمه الله الا قد احله لمن استطاع، بعد از آنی که فقیه به ما انه و فقیهون فتوای عنوان ثانوی صادر کرد، تطبیق این عنوان ثانوی در خارج، اونجا کار حکم والیه. و الا مصلحت سنجی و عنوان ثانوی را اول باید فقیه به ما انه و فقیهون بکنه. فبنان الازاله این جز عناوین ثانویه است. عناوین ثانوی هم به دست ولیه فقیه هست. اهم و مهم در نظر شارع مقدس هست. نه ببینید، تعبدی که من میگم نیست، نه منظورم این است که دست توده مردم داده بشه. این در این که تعبدی نیست تخصصیه، یعنی اهم مهم رو در مذاق شارع شما میخوای بفهمی، جنبه تخصصی داره. مذاق شارع که همه مردم نمیتونن بفهمن، بنابراین متخصص این کار فقیهه. بله اگر واضح باشه. حالا به دست مردم نص مستشیر مهمتر است یا غیبت؟ مردم هست کی میگه؟ بعضی هم میگن غیبت آقا بدتره. هر کسی چیزی میگه میل خودش باشه. تعجب دارید دروغ بدتر است یا اصلاح ذات؟ بعضی هم میگن آقا من سرمم بره دوغ نمیگن، نمیگن مردم. وقتی دست مردم هر کسی یه چیزی میگه. علا کل حال حالا اون شاید واضح حفظ نفس برای تو دیمه. علا کل آقا من قاعده کلیش بگم دیگه، مثالش بمونه. قاعده کلی اهم مهم در نظر شهر میاره هست یا نیست؟ کی تشخیص میده؟ خب فقیه تشخیص میده در نظر شهر، این که برو برگرد نداره دیگه. حالا شما هی مصادیقشو بیایید مطرح کنید، این مشکلی رو حل در اینجا نمی کنه. خب و درسته ضرور ببینید، ضرورت‌های اجتماعی در مذاق جواب، ضرورت‌های اجتماعی تا چه اندازه در نظر شاعر مهم؟ کی میفهمه؟ کی میفهمه؟ احسن. کلی ضرورت‌های اجتماعی اهم از ضرورت‌های فردی است در مذاق شرع، فقیه می‌فهمی. بعد فقیه در یه مرحله کارشناسی می‌خواد.
موضوع ضرورت‌های اجتماعی که الان از نظر
اون که مال کارشناسیه، اون که مال خبره است. اون مال اهل خبره است.
خب بعد پس بنابراین فقیه
نه. نه. من با مثال مطلب رو جواب بدم. فقیه میگوید اگر حفظ نفس متوقف بر غصب باشه، اکل فی المخمسه جایز. اینو فقیه میفهمه کدام اهمه. اما بنده جانم در خطر یا نه، دکتر میفهمه که جان من در خطر هست یا جان من در خطر نیست. تشخیص این که این حفظ نفس است یا نه، این رو چیز میفهمه، طبیب میفهمه. اما کدام اهمه، کدام مهمه، غصب مهمه یا حفظ نفس اهمه، کدامش سبک سنگین و مقایسه رو فقیه میفهمه. مقایسه فقیهه، اما تشخیص این که جان من در خطره، مسلم ممکن است یه وقتی کارشناسی لازم باشه، طبیبی لازم باشه بفهمی. بحث من این است، سبک و سنگین کردن و ترجیح دادن، ترجیحش به مذاق شرع و کار فقیهه. اما تشخیص مصادیق ممکنه کارشناس بخواه، من بحثی ندارم. و اما ششم، هفتم ببخشید، از عناوین ثانویه امر والد است. امر والد منتها میدونید که در مسئله امر والد این یک اختلافی هست و حقوق والدین به طور کلی تعارض نیست آقا جون. تزاهمه نه تعارضه. تزاهمه، تعارض نیست. تزاهمه، تزاهم حسابش از تعارض جداست. در متعارضه نه.
هم حاکم نباید بگیم.
اجازه بدید. در متعارضه احدهما صادق، دومی کاذبه. اما در متزاهمین هر دو صادقه، منتها کدام فعلیست کدام انشائی و شعنیست، در اون بحث میشه. من تمام نکردم، اگه تمام کنم وقت توجه خواهید کرد که جوابتون دادم. متزاهمین متعارضینن در مقام فعلیت، یعنی هر دو حد در واقع هست، ولی این میگه منم فعلیم، اونم میگه منم فعلیم. در من فعلیم در دلالت بر فعلیت متعارضین میشوند. این جای بحثش باب تعادل ترجیحه که گاهی تزاهم سر از تعارض در میاره نسبت به حکم فعلی، چون در حکم فعلی بالاخره هر دو دلالت بر فعلیت دارن، باید یکیش رها کنیم. کذب دو تا فعلی بر زده هم که نمیشود، ولذا نوعی تعارض بین اونها پیدا میشه در مقام فعلیت که فقیه باید حل تعارض اینها رو بکنه. و تمام کلام انشاءالله در بحث تعادل و ترجیح. خب در مسئله حقوق والدین و امر والد و یا والدین، این یه بحثی هست که یا اطاعت واجبه، اطاعت والدین واجبه است، یا ایزا و آزارشون هست. بعضی گفتن اطاعت واجبه، پس امر والد یا والده، امر والدین، اطاعت واجب میشه، منتها فی غیر الواجب و الحرام، فی غیر واجب و الحرام، در مستحبات، در مباحات، در مکروهات. بعضی گفتن ما دلیل نداریم بر وجوب اطاعت، داریم ایزا پدر و مادر حرامی، حقوق پدر و مادر حرامی. اگر ترک طاعت باعث آزار شود و باعث رنجش شدید شود، اینجا حرامه، این حرامه. خیلی عقیده شون اینه، ولا یبعد از ادله همین دومی استفاده بشه، نه وجوب اطاعت مطلق، لا یبعد همون حقوق، همون ایزا، این حرام باشه، نه اینکه اطاعت، من اطاعت شم نکنم ناراحت نمیشه، ولی خب خوشم میاد، نه شاید اطاعت واجب نباشه. خب دلیل بر وجوب اطاعت یا حرمت ایزا هر کدامش رو بگیم، هم کتاب الله هست و هم سنت، آیات قرآنی در زمینه حقوق والدین داریم و روایات هم الا ماشاءالله درباره مسئله پدر و مادر. خب اون وقت مثال های زیادی هم داره، تطبیقش هم بکنیم. حج مستحبی خوبه، مستحبه، اما اگر نهی والد اومد روش، این مستحب تبدیل به چی میشه؟ حرام میشه. حج مستحبی مستحبه، ولی نهی والد آمد یا ایزاء والد آمد، من برم اون خیلی ناراحت میشه، خیلی پریشان میشود، چی شد؟ حرام شد. جهاد واجب کفایی خوب است، واجب کفاییه، بعض جاها عینیه بعض جاها کفاییه، اونجا کفاییه. نهی والد آمد واجبه، نه عنوان ثانوی، واجب کفایی البته، نه واجب عینی، در واجب عینی اثر نداره، در حرام عینی اثر نداره. و ها کذا گاهی مستحب واجب میشه، حج مستحبه، اما پدر من میگه من پیر و ناتوان و تنها هستم، میخوام برم حج، تو هم بیا، خب منم میتونم برم همراهش، واجب میشه. پس عنوان اولی مستحب است، عنوان ثانوی حرام، عنوان اولی مستحب است، عنوان ثانوی واجب، عنوان اولی مباح است، خوردن فلان غذا مباحه. مدام پدر به من میگه آقا تو سرماخوردگی داری، اگر این بخوری مریض میشی، من بیچاره میشم، خلاصه اذیت میشه، خب نخور دیگه، حالا این غذا رو، غذای مباح رو نخور. تعجب داریم، البته این در حدود متعارف، بعضی ها میان سوال میکنن پدر ما مادر ما آدم های وسواسی هستن، به خاطر این وسواسی میگن این کار نکن اون کار نکن، این واجبه، نه اون ادله منصرفه به افراد عادیه، اما کسی که خارج از متعارف باشه، توقعات بیش از حد داشته باشه، معلوم نیست ادله اطاعت والدین شامل حال اونها بشود. به هر صورت اطاعت الوالد او الوالدین یا ترک حقوقهما و ایزائهما، این من العناوین الثانویه، رب مستحب که واجب میشه، رب مستحب به عنوان اولی که حرام میشه، رب مباح به عنوان اولی که واجب میشه یا حرام میشه. معلومه دلیلش هم کتاب و سنت است و مثالهاش هم از شد. این هم هفت، هشت و نه و ده، نظر و عهد و قسم. اینا مسلماً جز عناوین ثانوی است. تعریف عناوین ثانوی چی بود؟ این بود به حسب تواری و عوارض باشه و موقت هم باشه. اینا هم به حسب عوارض و تواری می شود و جنبه موقتی داره. صلاة اللیل مستحب، اما من نعز کردم حاجتم برآورده شود 40 شب نماز شب بخونم. این نماز شب به طبیعت حالها چی بود؟ مستحب بود. حال چی شد؟ واجب شد. آیا این وجوب عنوان اولیه؟ نه، ناشی از نظره. پس چیه؟ عنوان ثانویه. یا من یه روز قسم خودم این سیگار لعنتی رو ترکش کنم، حالا اصلش مباح، اصلش فرض کنید مباح، مکروه، حالا هرچی بود، قسم خود. خب این چیز مباح به عنوان اولی به وسیله قسم حرام شد. بله؟ بله، سوال میکنه اگر قسم خود تا آخر عمر نکشد این موقتی. ما موقتی که میگیم نمیگیم کل مصداق مصداق موقتی، طبیعت قسم موقته. قسم معمولا محدوده. حالا یه آدمی پیدا شد تا آخر عمر قصد کرد یا نذر کرد تا آخر عمر نماز شب بخونه،
آخر عمرم موقته
به چند سال؟ یکی. بله بله دیگه، اون مؤمنم درویش بهش گفتن چرا روزه نمیگیره؟ گفت روزه بر مسافر حرامه، ما در دنیا مسافریم اصلا، مگر چقدر تو دنیا آدم میخواد بمونه؟ بعد این جواب درویشی خوبیه. بر صورت طبیعت قسم موقته، طبیعت نذر موقته، طبیعت عهد موقته. حالا یک کسی قسم خود تا آخر اون، اینا مصداق طبیعی درست نمی کنه. عناوین است موقت، یعتی و یزول. توجه کردیم؟ خب امثله زیادی هم اینها داره که معلوم است و واضحه. حالا من یعنی ببینید، و هناکه و هناکه عناوین اخرى که ممکن است جز عناوین ثانویه باشه، بعضیش قابل بحثه، بعضیش واضحه. من این دهتایی که شمردم این دهتاییست که چک و چک بر نمیدونم. یعنی دست هر که بیدید میگه این جز عناوین ثانویه است، یعنی معیارهای عناوین ثانویه بر اینها تطبیق میکنیم. البته یه موارد دیگری هم داریم که اینها جز عناوین ثانویه در فقهه، بعضیش قابل بحثه، بعضیش قابل بحث نیست. حالا ما اونهاییش که مثال میخواستیم، ما نمیخوام تمام عناوین ثانویه رو استقصا کنیم، ما میخواستیم بفهمونیم عنوان ثانوی این که تو ذهن خیلی رفته وقتی میگه عنوان ثانوی ضروره، جال کردم منحصر به ضرورت. ما حداقل 10 عنوان شما دیم که معلوم بشه مسئله ضرورت همه جا نیست. عنوان ثانوی یه دامنه گسترده ای داره، از باب طهارت فقه میگیره تو ابواب دیات و مسائل زیادی رو زیر پوشش خودش قرار میدهد و منحصر به مسئله استرار نیست که خیال کنن کار برده عناوین ثانویه منحصر به مسئله استراره. حداقل این 10 عنوانی که در ابواب مختلف فقه حاکم است ما اینها رو عرض کردیم. و الا المتتبع یجد و موارد اخرى، منتها این دو معیار رو در نظر داشته باشید. عنوانی باشه که به طبیعت حال نباشه بلکه به حسب تواری و عوارض باشه و جنبه موقت داشته باشه. وقتی این دوتا رو در نظر بگیریم این میشه عنوان ثانوی و مسئله در احکام وضعی عناوین ثانوی تصور میتوان کرد. شاید کسی بگه اشتراط خیار در معاملات ممکنه بگه جز عناوین ثانویه است، بی به حسب طب اولی چیه لازمه. بنده شرط خیار کردم، این شرط خیار یه حکم وضعی میاره، جواز میاره. توجه دارید؟ حالا چون اینا یه خورده دعوا خیزه بسیار اون او ما باید بریم شرط هم ما بگیم، ما اشاره میکنم، ما همه اینا رو اشاره کردیم. ما اگه بخوام این ده تا رو مستوفا بگیم هر کدومش دو هفته وقت ممکن داشته باشه، قاضی لازرش خودش یه ما وقت ممکن داشته باشه. تحجیل داریم ما فهرستوار با یه دلیل اجمالی با تطویق اون شرطی که شما میگید آخر بحث مکاسب میاد. شرط خلاف مقتضای عقد چیه؟ از عناوین مغیره است، خلاف مقتضای عقد، خلاف کتاب و سنت، کجا است؟ اونها یه بحثای مفصلی داره در مکاسب. در مکاسب میاییم. بله، ولی من اشاره کردم که اینا منحصر نیست به اینها. یه معیاری برای عناوین ثانویه دست داده شد. خب. بله. اکراه با استدلال دو تاست. اکراه بعد اکراه هم جز عناوین ثانویه است. بعد اکراه هم یکی از عناوین ثانویه است که مغیر واقع می شود. منتها از کردم من ده تا رو عنوان مثال هرگز ادعای حصر نمی کنم و عناوین زیاده. شاید همون عنوان اعانت بر اسم هم شاید این هم کسی بتون جز عناوین ثانویه بگیره، کسی جز عناوین اولیه بگیره، این قابل بحثه. ما می خواستیم یه ضابطه کلی دست داده باشیم با ذکر یه سلسله از مسائل مسلم تا بحث روشن بشه و در واقع جا بیفته، معلوم بشه بعد کار فقیه به معنه فقیهون چیه، کار والی به معنه والی و ولایت بر امت چیه. این قلم روها رو تفکیک کنیم و حسابا روشن بشه. خیلی باید مورد مورد حساب کرد، ادله شدید کدام حاکمه کدام حاکم نیست، حکومت کجا داره کجا نداره، اینا ادله دونه دونه باید حساب کرد. ما نمیخوایم دونه دونه عناوین ثانوی و تمام فروعش رو بحث کنیم، هر کدامش در بابش باید بحث بشه. مثلا فروع لازرر کجا حاکمه کجا حاکم نیست، اونجا باید بحث بشه. مثلا ما داریم تقیه در همه چیز جایز است جز در شرب خمر و قتل نفس. اینجا عنوان اولی از عنوان ثانوی جلو افتاده. شرب خمر حرمتش عنوان اولی، تقیه نمیتوانه دعوت به شرب خمر کنه. یا در دماء، در نما لا یجوز تقیه، تقیه در نما نیست. انما شرعت تقیه لیحقن به حد دماء فَإِذَا بَلَغَتِ دَمْ فَلَا تَقِیَ. خب عنوان اولی اونجا مقدم میشه. اینا فروعی هست که دونه دونه در جای خودش بحث شده، مفصل هم بحث شده هر کدام اینها. این جایی نیست که ما بخواییم واردش بشیم. بگذرم حالا اون بحث های دیگرش باشه، بگذرم از این بحث. و اما سومین مطلب در باب عناوین ثانویه، مطلب اول تعریف بود و مطلب دوم ده عنوان از عناوین ثانویه به عنوان مثال، و اما مطلب سوم اون نقش عناوین ثانویه است در فقه اسلامی. دور العناوین ثانویه فی حیات الفقه الاسلامی و ازدهارهی، چه نقشی داره عناوین ثانویه در فقه اسلامی و در حکومت اسلامی. در حکومت و فقه هر دو. برای اینکه معلوم بشه بعضی آقایون سوال میکردن آقا چه نقشی داره عناوین ثانویه چیکار میکنه، مقدمتا من یه مقدمه میگم، ذیل مقدمش دیگه میمانه برای فردا انشالله. مقدمتا این است که دو اصل اساسی در اسلام مسلم، هناک اصلان اساسیان مسلمان. یکی این است اسلام دین عالمی، عالمی مخصوص به جزیره عربستان و آسیا و اروپا و اینها نیست، دین عالمی جهانی. دومم دین ابدی، خاتمیت مسلمه در اسلام. پس اسلام عالمی و ابدی. لا ينحصر رو به قوم دون قوم ولا ملت دون مله ولا جماعت دون جماعه ولا عصر دون عصر ولا زمان دون زمان. همه رو شما میدونید. ادله این مثلا روشن. حالا من یه چند تاش رو اشاره میکنم، اما دلائل خاتمیت که مسلمه. ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، یا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا ارسلناک کافتا للناس. تعبیراتی که خب در بحث خاتمیت ازش استفاده شده و جز ضروریات اسلام است که خاتمیت هست. لا نبی بعدی. عالمی بودنش هم از خطابات قرآنی معلوم میشه. در قرآن خطابات زیادی داریم. یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا بنی آدم، یا ایها الانسان. این چهار تا عنوان. یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، خطاباتو دارم میگم، یا ایها الانسان. توجه داری؟ یه سلسله خطاباتی داریم در قرآن مجید که این خطابات خود دلیل بر این است که اسلام هم عالمی هست و هم ابدی هست. و اسلام یجری مجرا الشمس و القمر مدد دهور و الاعصار. توجه دارید؟ در همه جا این مسئله هست. و یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی، این پنجمیش. آیات زیادی داریم که اینا هست. عبادی داره، انسان داره، بشر داره، چه داره، این معلوم. شما در تمام قرآن یا ایها العرب نداری، نداری. پس این دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر این میشود که جنبه قومی و رنگ نژادی و امثال اینها ندارد. بله؟
یا
عبادی عامی، مخصوصا اصرف و علا انفسهم که جنبه عمومی داره. قادر مردم مصداق در سراسر جهان مصداق اصرف و علا انفسهم هستن. علا کل حال، این حال این مقدمه رو داشته باشید تا فردا برسیم انشالله بحث.